یادمون اینو باشه. اینو بله. میگم تاکید میکنم میخوام برگردم به این نکته دیگه.
بله.
اینو داشته باشیم اینجا که من یادم نره اساسا، و بعد برگردیم به صحبت قراردادهای یا بحث‌هایی که با وسوق دوله انجام شده بوده 1919. من عرض میکنم چون با خارجی‌ها در رابطه بوده انگلیسی‌ها، که بعد میبینیم در چه رابطه ایست. در رابطه ای هست که حضورتون که عرض کنم آرمیتاژ اسمیت، اگر نگاه بکنیم در رابطه با کمپانی استرا نفت ایران انگلیس نگاه بکنیم، میبینیم که صحبت سر این بوده که جنگی شده، جنگ جهانی اول بوده، یه خوده به ساخت از هم پاشیدگی ایجاد شده، سهمیه ایران رو ندادن ها آنچنان
بله.
بردن همه جور بردن ها
بله.
پیروزی جنگ رو به قول خود چرچیل میگه روی نفت ما بردیم، روی دریای نفت ما بردیم
بله.
یادش رفت این آدم کلونیالیست پس فطرت نمک نشناس عملا، این رو من عملا میگم که بماند در تاریخ اینجا، که بگه نفت ایران، گفت نفت
بله.
و به هر حال به این ترتیب میبینیم در 1919 و 1920 میبینیم این بحث ها بوده، همین جریان وسوق دوله که برادر بزرگ قوام السلطنه به اصطلاح این فیمس معروف ها کلمه انگلیسی این
بله.
فیمس به کار
بله.
برن براش
وابستی
آدم عجیب غریب
وابستی چند جهت
رو دارد بله خدمتون که عرض بشه میبینیم که اونم داستان. پس ما میبینیم که همینطور ادامه دارد این حرکات، این نیست که جای قطع بشه.
دقیقاً.
و ما میبینیم که دولت حضورتون که عرض کنم رضا شاه هم وقتی رضا خان وقتی صحبت میکنه میگه کودتای رضا خان، درست حدود یک سال یک سال نیم بعد ها 1921 دیگه ها مقایسه میکنیم 1299 اتفاق میفته که در حقیقت چگونه هست، یعنی ما کت خدا را انتخاب کنیم، بعد کت خدا را ببینیم، بعد ده را بچاپیم. این برنامه‌اش بوده
برنامه. بله.
خیلی خلاصه اگر بخوام نگاه
بعد چکیده
خیلی چکیده حضورتون که عرض کنم. و بعد هم اگر ما به مسئله شاه شدن این به اصطلاح داینستی به اصطلاح سلسله سازی و سلسله بازی انگلیسی نگاه کنیم، انگلیسی واقعا عملا نگاش بکنیم، خب این چه ربطی به شاه، حالا من نمیگم شاه خوب یا بد، ولی اساس اینه که آقا چرا یکیش در این دورانی که شاه پسند نیست، دوران شاه، دورانی که مشروطه میاد دیگه شاه پسند نیست عملا،
بله.
عملا شاه پسندی میکنه، این خیلی خودش سوال سوال برانگیز
بسیار
بله. پس اینم یاد بگیر، یعنی داشته باشیم نقطه
درست.
را بسا از چارچوب داشته باشیم
درست.
ما میگذره، من میخوام برسم به قرارداد 1933 و نقش رضا شاه 1312 که هنوز رضا شاه است دیگه الان اون زمان، یعنی در 1304 به تخت می‌نشیند. ها اینا افرادی که به اصطلاح اون زمان دیدن به ما گفتن دیگه، به حاضر ما در یه حالتی هست که اینها رو میتونیم با نقل قول غیر مستقیم و یه حالت شواهدی که اینها هم بودن در اون جهان در اون زمان دیدیم
بله،
و 1925 اگر حساب بکنیم خدمتون که عرض بشود. پس در این زمان باز وضعیت اتفاق میفته که پول ایران رو بساز بهره مالکان ایران رو نمیدند، وضعیت طوری میشه که میرسه به سالهای بحران 1929 که تا سال 1939 هم طول میشه. 1929 که بحران انجام میشه، خب وقتی بحرانی انجام میشه یک به اصطلاح تشتتی در حرکت اقتصادی و به اصطلاح روابط و حمل و نقل و غیره و غیره ایجاد میشه و این هم از موقعیت استفاده کردند و پول ایران رو ندادند
بله.
و ایران در حقیقت در حالتی بوده که میگه آها با همون چیزی که گفتی بده به من بر اساس دارسی
دلیل.
یادمون اینم باشه که گفته در اگر توی قرارداد دارسی نگاه بکنیم، هنوزم هستش اینا، همه جا هست میتونید پیداش کنید، نگاه بکنید 20% به اصطلاح تمام دارایی های شرکت نفت ایران انگلیس که نه تنها در ایران اینجوری نوشته شده بوده، در هر جای دیگه هم هست مال ایران بوده. 20% اون 20% سود اون از اون دارایی ها که میامده سود کلی مجموعه شرکت نه تنها در ایران
که میباید
در افسانه‌نگار جان که بعدن رفته بود در اکناف و اونجا سرمایه‌گذاری کرده بوده مال ایران هست
میباید.
یعنی این که من میخوام این نکته رو فقط عنوان بکنم که اگر وقت کسی که میره به اصطلاح این قرارداد دارسی رو میندازه تو بخاری آتیش میزنه ها، اینجوری که گوش ما رسیده بود رضا شاه گویا این کار کرده ها، کرده. میخوام ببینیم که این آیا این سواد داره که این کار کرده، یک دوم شرف داره که این کار کرده، و این که چرا این کار کرده.
مهم همین اینه، این مهمه چرا این کار کرده.
که حالا میرسم یه نکته هم خواهم گفت. من تسلسل میخوام خدمتون عرض کنم که ما برسیم به اون جایی که این قرارداد چگونه امضا میشه یا نمیشه، چون همین مسئله ساز میشه در این سالهای بعد، دهه های بعد، که اون قرارداد الحاقی کذایی گاز گلشایان رو که صحبت بیشتر ازش میکنن از همونجا نشأت میگیره که بعدم مسئله ملی کردن نفت پیش میاد. اینی که میخوام عرض بکنم به این ترتیب هست که بر این اساس هست که با توجه به بحث های زیادی که میشه، حتی وزیرانه به اصطلاح نسبتاً حال اقتداری هم داشتن مثل داور و غیره، تیمورتاش و غیره، رضا شاه حتی تعجب میکنن که این قرارداد به اصطلاح دارسی چگونه باید کلم یکن بشه و یا باید بشه یا نشه، های بحث بوده دیگه ها، و این که چه قراردادی باید نوشته بشه. پس اول به این ترتیب بودی که آقای قرارداد دارسی رو اصلاح کنید ها، یا بریم به اساس همون چیزی که گفته شده که رضا شاه در حقیقت میره این گونه که رپورت داده شده میره کدمن رو میبینه که به اصطلاح نماینده شرکت و با اون صحبت میکنه، چون که از وزیرانش کاری بر نمیاد، چون این وزیرانشان به هر حال اینا آدمای تحصیل کرده بودن، بالاخره میدیدن که ظاهر امن نمیشه ایران رو یه مرتبه انداخت تو چاه.
دقیقاً.
یه مقدار نسیخ نسوز نسیخ بسوز نکباب عمل بکنن ها، اینا هست دیگه. تقی‌زاده و اینا
تقی‌زاده اینا میگه دقیقاً همینو به همین مطالب اشاره میکنه. میگه هیچ کس میگه هیچ کدوممون راضی نبودیم.
من از خودم که نمیگم.
بله. میگه ما هیچ کدوممون راضی به امضای قرارداد نبودیم. اگر چیزی شده ما آلت بودیم. اگه
بله همینجا من نوشتم ایشون علاوه که واسم بگم دیگه.
بله بفرمایید ببخشید.
چه دیگری بود؟ ما آلت بودیم.
بله.
بغداد میگه دیگه.
بله دقیقاً.
و عاملش هم به این ترتیب بود که رضا شاه رو میبینه، رضا شاه هم برمی‌داره به قول معروف داشمشتی دیگه ها، حالت داشمشتی پاشنه خوابیده ها، اینجوری نگاه کردی. فقط میکنه اونجا میگه من عملاً درست میکنم همه کارو ها. اما مردک بی‌سواد. و به این ترتیب ما میبینیم که صحبت متا این مطلب یک بحث برانگیز میشه به هر دو طرف. همین که این افراد که تو کابینش به اصطلاح بوده اند تعجب میکنن که خب ما چه بکنیم، به اونا هم نگفته بوده، یه نامه مینویسه به کابینش که اینه اینجوری عملش بکنید، ملغاش کنید و تمومش کنید این حرفا. و بعد اینا خودشون تعجب میکنن میگن با ما صحبت نکرده ها، علازم با ما صحبت نکرده ها، همین افراد گفتن دیگه با آسان میشه.
بله.
و بعد این چیکار میکنه؟ یا هم اینا تعجب میکنن، هم اون طرف تعجب میکنه ها، انگلیسا تعجب میکنن، میگن خب این انداختش تو بخاری، خب حالا چی؟ حالا ما چه قراردادی داریم؟ این خیلی اهمیت داره. و این جالب ترین مطلبش به نظر من این هست که من این رو باز میخواستم خدمتتون برای اولین بار عرض کنم، یعنی من برای اولین بار، شاید دیگران گفته باشن ولی من به گوشم نخورده باشه، خدمتتون که عرض بشه. این بحث میشه با در بین انگلیس ها، دولت انگلیس، و صحبت از این بوده که خب حالا که فسخ شده این قرارداد ما باید بریم چیکار کنیم؟ ما باید بریم شکایت بکنیم به کجا؟ مرجع بین المللی به اصطلاح. کدوم مرجع بین المللی؟ مرجعی که به اصطلاح اون زمان قبل از سازمان ملل متحد بوده، سازمان به اصطلاح اتحادیه ملل بوده اون زمان. یعنی درست همون کاری رو که کردن در زمان مصدق که رفتند یک قراردادی رو که در حقیقت با یک شرکت شخصی بود به فرم میثاق بین‌المللی بین دوتا کشور به کار بردن ها، دروغ و دغلبازی ها، این کار رو در همون زمان هم با نشانده خودشان رضا شاه کردند، داشتن در حقیقت این بحث بوده که بکنند.
بله.
منتها رضا شاه فردی مثل مصدق که نبود که ها، رضا شاه جبون، رضا شاه بیخرد، رضا شاه دست نشانده، رضا شاه محصول کودتا چیکار کرد؟ گفت فشار آورد به تقی‌زاده و دیگران که امضاش کنید. تقی‌زاده امضاش کرد. و بعد چیکار کردن؟ این خرداد 1933 که با تاریخ خودمون میشه 1000 خورشیدی 1312 رو امضا کرد.
بله.
از این زمان بود که اون بهره‌هایی رو که حتی اون قرارداد دارسی روی کاغذ به قول معروف دیجور از نظر قانونی داشت اون رو هم ملغا کرد. به این علت هست، باز تکرار میکنم، چون زمان به اصطلاح سالگشت مرگ مصدق هست و در حقیقت مرگی است که زندگی جاودانی به او داده. مصدق نمیرد
به نظر. بله.
این هست، این رو تکرار بکنم، چون وقتی این کارا رو انجام میشه به اصطلاح در این وضعیت ما میبینیم اتفاق افتاده، این رو باید بازگو بکنیم نظر تاریخی برای نسل جوان. خب این چه بود؟ خردگیری که از مصدق هم تو که میدونید و شنوندگان گرامیتون خوب میدونن که خب این مصدق از قرارداد دارسی دفاع میکرد.
بله.
بعد چارچوبی هم گفته بودن که حالا در کدوم چارچوب داری صحبت میکنید بماند، اون میگه به قول من خدا میداند، در هر چارچوبی هم صحبت کنید قرارداد دارسی من به عنوان یه نفسشناس عرض میکنم خدمتتون خیلی بهتر بود. نفسشناس به ضمن تاریخ بین‌المللی دان.
بله.
و قوانین بین‌المللی.
بله.
بهتر بود، دلایل بسیار زیادی.
بله. 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 بله.
پس این درست بوده، ولی خردگیری بهش میکنن که در حقیقت این آدم قدیمیه، به اصطلاح هر چیزی که قدیمی و دموده شده به اصطلاح حالت های ایجاد میکنن که گوین که او هم مثلا با انگلیس ها بوده، هم حالتی میخوان بگن دیگه.
برخی میگن
نمیچسبه که نمیچسبه به مصدق که آدم عاقل میدونه، به خودم معروف عاقلان دانند سعدی گفت دیگه.
بله.
اون داستانی که میدونید دیگه.
بله.
این کاره میخوان بکنن و این خودش خیلی اهمیت داره و از این مطلب من میخوام یک نتیجه بگیرم در مورد این کودتا.
بله.
کودتای به اصطلاح
1299 سوم اسفند
که این کودتا و بعدش هم سلسله سازی و سلسله بازی تمام مشروطه رو مثل کرد. جنبش مشروطه رو دیگه چیزی ازش باقی نذاشت. بزرگترین
زیانش هم بود.
یعنی بعدش هم که دیدیم با توجه به دوران سیاه، وقتی میگن سیاه رضا شاهی، و این باید به نظر من عرق شرم در جبین آنان بنشیند که در داخل کشور و در خارج کشور هنوز از رضا شاه به عنوان یه آدمی که مثلا ترقی خواه بوده صحبت میکنن، به خاطر که چادر به زور از سر زمان کشیده. ها این خب نشون میده که هر کاری تو بازور بکنی که درست نیست.
من لات بازی
و این کار کرده یه چیزایی که علکی به قول معروف به قول اصلا مسائل وضعیتی وجود داره که رضا شاه رو در یه چارچوب خودساخته شه ساخته فرموله کردن و بعد گفتن اینش خوب بود اونش بد بود وجود نداره. این مغایر تحلیل علمی است و این رو گفته باشن و این هم گفته باشم یه مقایسه بین رضا شاه و مصدق کرده باشن که او چه کرد در مقابل این که انگلیس ها، که حتی انگلیس های که خودش این فرض رو به کار گمارده بودند، آیرون ساید و غیره، گفتن که خب ما شکایت ممکنه بکنیم به اصطلاح سازمان بین المللی و ببرن به همون کاری رو که به سر مصدق آوردن بیارن. ایشون تسلیم شد و به حضورتون که عرض کنم به نماینده خودش و تغییرزاده گروه برو امضا کنم.
جب این حالا در گفتگوی دیگه هم باز به این خواهیم پرداخت که اگر این عمدی بوده باشه، چون حتما خود انگلیس هم نسخه از این قرارداد داشته اون شرکت، بعد به جهت اینکه خواستاشون رو میخواستن ببرن جلو و بهانه ای هم داشته باشن که قرارداد دارسی رو از بین ببرن، میتونست همه اینام در تداوم هم با توجه به شرایط روز باشه.
حتما اینطور میتونست باشه. بلد. یکی از نکات رو که الان من یادم افتاد این است که شرکت نفت ایران انگلیس اون زمان اساسا چون قرارداد دارسی بر اساس منافع کلی شرکت در تمام جهان نوشته شده بوده، شرکت اصلا نادلگران که نبوده که هیچ دوست هم نداشته اساسا.
بله.
این قرارداد ادامه پیدا کرد.
دقیقاً دنبال
یکی دوم این که کاری که کردن با امضای یعنی ملغا کردن اون قراردادی که نزدیک 30 سال ازش گذشته بوده حدوداً و بعد قراردادی رو امضا میکنن که 60 سال قرارداد بوده به اصطلاح
بله.
اگر ادامهش میتونیم به میدادیم تا 1993 میرسید
بله.
در نظر بگیرید چه وضعیته. یعنی اینا خیلی ساده هست، یعنی احتیاج نیست یه آدم رفته باشه از به اصطلاح وکلای حقوقدانان درجه که دنیا باشه. این یه فردی هم که سال اول دانشگاه رفته باشه، سال اول شروع کرده باشه تو حقوق و علوم سیاسی، عملا میداند که چه به سر ایران آمده.
دقیقاً. و در ضمن خود این باز تایید کننده اینه که رضا شاه از کجا اومده.
بله بله، باز این رینفورس میکنه، بله. این تایید میکنه،
بله.
این تکیه رو میذاره. در حقیقت این است که به صورت ارگانیک، واحد ارگانیک تحولی باید نگاه بکنیم.
دقیقاً.
روابط دیالکتیکی رو ما فراموش نباید بکنیم. اینا رو جدا جدا دیدن پدیده ها رو نباید بهش اکتفا بکنیم و اینا رو بیاریم لانسه بکنیم، بیاریم اینا رو پرزنته بکنیم، نشان بدیم به اصطلاح به عنوان تحلیل درست.
بله. عملاً. بله.